ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز پنجشنبه 21 اسفند سال 1393 خورشیدی، 12 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. روز 12 ماه مارس روز مبارزه با سانسور در اینترنت هست و به همین مناسبت در مجله شامگاهی امشب مصاحبه‌ای خواهیم داشت با یکی از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که در مجله شامگاهی امشب چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم خواهیم شنید، جمشید زند.
با سلام، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تأکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفتند که توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند از طرف رئیس جمهور آینده آن کشور لغو شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هیئتی را مأمور تحقیق درباره حادثه حمله به علی مطهری در شیراز کرد. در جلسه‌ای که صبح پنجشنبه در تهران برگزار شد، هیئتی 4 نفره پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت وزارت کشور ارائه خواهد کرد. استاندار فارس که روز گذشته به تهران احضار شده بود، به عنوان مسئول پیگیری این حادثه و معرفی عاملین آن به مراجع قضایی تعیین شده است. خودروی علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که روز دوشنبه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز از فرودگاه عازم دانشگاه بود، مورد حمله عده لباس شخصی قرار گرفت و آقای مطهری پس از چند ساعت به تهران بازگشت. یک روز پس از این حادثه استاندار فارس گفت حمله کنندگان به آقای مطهری افراد عادی نبودند و علی مطهری هم در وبسایتش نوشت که مهاجمان برای هر اقدامی آزاد بودند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه خود در برای وضعیت حقوق بشر در ایران گفت سال گذشته دست کم 753 نفر در ایران اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام‌ها در 12 سال گذشته است. او همچنین خواستار آزادی 30 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد شهید هنگام تقدیم گزارش 81 صفحه‌ای خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت تغییر قوانین و سیاست‌هایی که ناقض حقوق و موازین پذیرفته شده بین‌المللی هستند باید در اولویت قرار گیرند. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه نداده برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند و گزارش‌های او را مغرضانه و بی‌پایه و اساس خوانده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرده است که برای مقابله با سانسور دسترسی به 9 وبسایت خبری در چندین کشور از جمله ایران را امکان پذیر می‌سازد. در بیانیه این سازمان گفته شده که چندین وبسایت خبری در چین، روسیه، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد وبسایت‌های جایگزین به مدت چند ماه در دسترس کاربران خواهد بود. در بیانیه خبرنگاران بدون مرز از وبسایت خبری گویا نیوز به عنوان سایتی که در ایران قابل دسترسی خواهد بود نام برده شده است. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر اسرائیل احتمال شکست حزبش در انتخابات هفته آینده را تایید کرد. به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در اسرائیل که حاکی از بالا رفتن میزان محبوبیت احزاب مخالف نتانیاهو است، صبح پنجشنبه آقای نتانیاهو از رأی دهندگان اسرائیلی خواست هنگام رأی دادن امنیت ملی کشور را در نظر بگیرند. چندین نظرسنجی انجام شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که ائتلاف اتحاد صهیونیستی دست کم 3 تا 4 نماینده بیشتر از حزب لیکود به پارلمان خواهد فرستاد.
ممنونم، تا این خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی و گزارش‌هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. آیت الله خامنه ای به نامه خبرساز 47 سناتور آمریکایی به رهبران ایران واکنش نشان داد.
آقای خامنه ای صحبت میکنه که ما بلدیم چگونه ترفندهای طرف مقابل رو هم خنثی بکنیم اگر اونها زیر توافق دادن.
نظرات فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی رو درباره سخنان تازه آیت الله خامنه ای خواهیم شنید. واکنش تند رئیس قوه قضاییه به حرف‌های رفسنجانی درباره پرونده پسرش. صادق لاریجانی می‌گوید حرف‌های رفسنجانی قابل پیگیری قضایی است.
هدف نهایی این پلن حذف کامل هاشمی از قدرته. چه دادگاه مهدی هاشمی، چه زندان انداختن فائزه هاشمی، چه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان و لشکرکشی برای اون.
گزارشی داریم از دور تازه فشارها بر هاشمی رفسنجانی. صدور ویزای عربستان برای حج و عمره به شدت کم شده و به گفته مقام‌های ایرانی احتمالاً از 29 اسفند تمامی پروازهای حج و عمره هم لغو خواهند شد. چرا؟
برمیگرده به تنش بسیار شدیدی که الان بین تهران و ریاض و رقابت منطقه‌ای که بین دو کشور در منطقه حاکم شده.
نظرات یک دیپلمات سابق را درباره سنگ اندازی عربستان بر سر راه زائرین ایرانی خواهیم شنید. همچنین از اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت خواهیم گفت.
در طی تقریبا 10 سال گذشته کشورهایی که برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی محدودیت ایجاد می کنند این کشورها رو معرفی کردیم.
در کنار تازه ترین خبرها از نتایج هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران و البته نظرت شما شنوندگان رادیو فردا، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری از نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که دولت بعدی آمریکا نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی را نقض کند. نامه سناتورهای آمریکایی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را میان دولت مردان آمریکا و سیاستمداران این کشور در بر داشته. این نامه که به امضای 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا رسیده و خطاب به رهبران ایران نوشته شده، به آنها هشدار می‌دهد که اگر توافق هسته‌ای احتمالی ایران با دولت آمریکا به تایید کنگره آمریکا نرسد، این توافق با پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی این کشور می‌تواند لغو شود. فرین آسمی در این باره با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده واکنش رهبر جمهوری اسلامی به نامه سناتورهای آمریکایی چه معنایی دارد. فرخ نگهدار در لندن:
در امریکا و در ایران مخالفت ها سنگینه، ولی آقای خامنه ای داره اینجور میگه که من از دولت روحانی و از تیم مذاکره کننده حمایت میکنم و پشتیبان اونها هستم و جایگاه خودش رو از راست افراطی تا حدی جدا میکنه با تاکید بر ضرورت توافق هسته‌ای و اینکه در جای دیگری آقای خامنه ای صحبت میکنه که ما بلدیم چگونه ترفندهای طرف مقابل رو هم خنثی بکنیم اگر اونها زیر توافق دادن. بنابراین روحیه عمومی با توافق رو نشون میده از خودش. هنوز با دعوت آقای نتانیاهو به کنگره آمریکا و بعد با آمدن این نامه ها بیرون، نامه 47 نفر، یک حالت شاید نسبتاً نگرانی هرچند خفیف وجود داره که آمریکا مثلا هنوز آمادگی نداشته باشه که در همین روزهای آتی سیگنالی رو بده، علامت علی نشانه های رو بروز داده که ما داریم به طرف توافق هسته‌ای میریم. ولی صحبت امروز آقای خامنه‌ای در رابطه با صحبت سناتورهای آمریکایی و نتانیاهو در اونجا به من اینجور میفهمونه که در ایران گویا کمی و از بهتر از امریکاست.
آقای نگهدار، آیت الله خامنه ای اشاره هم به لحن آمریکا داشت و گفت که آمریکایی‌ها همیشه در آستانه زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات لحن خودشون رو سخت‌تر، شدیدتر و خشن‌تر می‌کنن. لحن رئیس جمهوری آمریکا به نظر شما با لحن کنگره آمریکا یا یکسان هست؟
نه، هیچ ربطی به اون قضیه که ما تحلیلمون رو در زمینه نگاه‌های جاری در آمریکا تغییر بدیم یا تعدیل بکنیم بر اساس صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن احتیاج به این نیست. بنابراین من این صحبتی رو که آقای خامنه‌ای میگه که در اونجا لحنشون رو تندتر میکنن، تحلیلی میشناسم که در تمام مطبوعات و رسانه‌های دنیا رفت هست که مینویسن وقتی میخوان به توافق نزدیک بشن لحنها تندتر میشه. تنها باستاب یک همچین نتیجه‌گیریه. بسیاری از خبرنگارها همین رو منعکس کردم. نه، تغییری در وضعیت تعادل قوا و این ارزیابی که تا چه میزان ممکنه مذاکرات هسته‌ای جلو بره صحبت آقای خامنه ای تغییری در این ارزیابی ها به نظر من نمیده.
آیت الله خامنه ای در صحبت‌های روز پنجشنبه با اعضای مجلس خبرگان از تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم حمایت کرد و گفت که اونها امین، مورد قبول و دلسوز هستند، اما آقای خامنه ای نگرانه چون طرف مقابل اهل خدعه و نیرنگه. شما آقای نگهدار، حمایت آیت الله خامنه ای از تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو به چه معنا میدونید؟
به این معناست که در نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران، اون شرایطی که امروز طرفین بر اساس اون دارن توافق میکنند و این احتمال بسیار بالاست که پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اگر نگیم پیشرفت کامل، در زمینه هسته‌ای به وجود بیاد، اینها همان چیزهایی است که ایران میخواسته و قبول کرده. آقای خامنه‌ای در این صحبت بیش از دفعات قبل نسبت به تیم هسته‌ای، نسبت به چشم‌انداز توافق و موازی که ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده، به نظر من نرم‌تر صحبت می‌کنه نسبت به دفعات قبل. همچنین در مورد اسرائیل هست، به شخص نتانیاهو حمله می‌کنه و او رو مورد خطاب قرار میده و مضحکه می‌کنه، ولی به کشور اسرائیل و به آرایشی که در منطقه وجود داره اشاره‌ای نمی‌کنه. اگر برگردیم صحبت‌های نتانیاهو رو در اون سو هم نگاه بکنیم، می‌بینیم نتانیاهو هم چون حس می‌کنه که نوعی توافق در جریان هست و امکان داره این توافق در آینده نزدیک اتفاق بیفته، از خواست‌هایی که به کلی باطله، از جمله ظرفیت صفر برای غنی‌سازی ایران، اشاره‌ای نمی‌کنه. یعنی به نوعی اون هم وارد چانه‌زنی شده. من وقتی صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای رو گوش می‌کنم، وقتی از اون طرف هم صحبت‌های نتانیاهو رو می‌ذارم زیر ذره بین، می‌بینم که بیش از هر زمان دیگه امروز نسبت به دوره‌های قبل دارم میگم چشم‌انداز گشایش در بن‌بست هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گشوده شده.
نظرات فرخ نگهدار را می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم فرینه عاصمی.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد زری.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
یک روز پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره پرونده مهدی هاشمی، رئیس قوه قضاییه ایران صحبت‌های او را خلاف و نشر آن را قابل پیگیری دانست. این تازه‌ترین اظهارات رئیس یک قوه جمهوری اسلامی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران محسوب می‌شود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی. صادق آملی لاریجانی میگوید این صحبت‌ها خلاف و نشر آن قابل پیگیری است. اشاره عالی رتبه‌ترین مقام قضایی ایران به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اخیرش با روزنامه شرق است که درباره محاکمه فرزندش مهدی هاشمی گفته بود که برای او بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند، اما به گفته آقای هاشمی دادگاه تا به حال دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در این گفتگو همچنین خبر داده بود که درباره این پرونده با رهبر و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم صحبت کرده و به همه آنها گفته اگر به گفته او از بالا دستور بدهند خلاف موازین قضایی و شرعی عمل کردند. در واکنش به این صحبت‌ها، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه بدون نام بردن مستقیم از آقای هاشمی گفت برخی میگویند نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم، اما با سخنانشان به نوعی دخالت می‌کنند. او گفته الغای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند خلاف و نشر آن قابل پیگیری است. انتقاد از صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی تازگی ندارد، اما بیان این صحبت‌ها به فاصله کوتاهی پس از ناکامی آقای هاشمی در کسب ریاست مجلس خبرگان قابل توجه است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این صحبت‌ها چنین می‌گوید:
اغلب فشارهایی که در یک دهه گذشته به آقای هاشمی وارد شده، مخصوصا بعد از اعتراضات سال 88، جزئی از یک پلن بزرگی است که اصولگرایان افراطی دارن اجرا می‌کنن و هدف نهایی این پلن حذف کامل هاشمی از قدرته. چه دادگاه مهدی هاشمی، چه زندان انداختن فائزه هاشمی، چه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان و لشکرکشی برای اون، چه رد به صلاحیت هاشمی و چه سایر اتفاقاتی که افتاده. هر موقع که ایران در آستانه یک تحول سیاسی قرار گرفته، به خاطر اینکه اصولگرایان افراطی میدونند هاشمی آخرین سنگر منتقدان داخل حاکمیت، تاکید میکنم در داخل حاکمیت نه برون حاکمیت، فشارها بر هاشمی افزایش پیدا میکنه. این فشارها بعضن شکل تهدید هم میگیره و هدف حذف کردن یا عقب راندن هاشمی از عرصه انتخابات. الان در آستانه انتخابات سال 94 هستیم، چیزی که از دورخیزش از همکنون شروع شده. مجموع فشارهایی که قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی بر آقای هاشمی وارد میکنه، نوعی از فرایند تهدید هاشمی است برای اینکه عقب نشینی کنه و نقشش رو در انتخابات سال 94 به حداقل برسونه.
غلام حسین محسنی اجهی، سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی اقتصادی اعلام کرده، اما به گفته محمود علیزاده طباطبایی از وکلای مهدی هاشمی، عمده اتهامات موکلش سیاسی و مربوط به رویدادهای سال 88 است. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، نیز روز پنجم اسفند ماه پرونده مهدی هاشمی را پرونده سنگین با 12 مورد اتهام خوانده بود. برخی چهره‌های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می‌کنند و از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته آقای هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است. در همین حال مسعود میرکاظمی از نمایندگان تهران در مجلس روز پنجشنبه با اشاره‌ای ضمنی به پرونده مهدی هاشمی و کرسنت گفته مجلس منتظر اقدام قوه قضاییه در این باره است و اگر به گفته او این قوه به وظیفه‌اش در این پرونده عمل نکند مجلس ورود خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد درباره سرانجام احتمالی پرونده مهدی هاشمی با این گونه اظهارات چنین می‌گوید:
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی می کنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگ برنده استفاده کنند. برای همین هم هست که ظرف 2.5 سال گذشته که مهدی هاشمی به تهران بازگشته، محاکمه اون همینطوری ادامه پیدا کرده و هیچ حکمی دادگاه صادر نکرده. از این زاویه به نفع اصولگرایان خواهد بود و اونها تلاش می کنند که نتیجه نهایی و حکم رو یا حتی تایید حکم نهایی رو تا انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان در زمستان سال 94 به تأخیر بندازن. اگر فشارهای آقای هاشمی و حامیانش مؤثر بشه و بخوان این ابزار رو بگیرند و اصولگرایان آنچنان که گفتند وادار بشن تا پایان سال 93 حکمی صادر بکنند، قطعا این حکم زندان خواهد بود و احتمالاً زندانی سنگین. اما فرایند تایید نهایی این حکم به گمان من باز هم تا سال 94 طول خواهد کشید تا این ابزار همچنان در دست جریان افراطگرا بمانه.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه خبر داده که حکم پرونده مهدی هاشمی از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده و احتمالاً اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، رئیس سازمان حج و زیارت از احتمال لغو پروازهای عمره از 29 اسفند ماه خبر داد. سعید اوهدی تاکید کرده است از 3 هفته پیش روند کاهش صدور ویزا از سوی سفارت عربستان ایجاد شده، به طوری که تا کنون بیش از 50% از ویزاهای مورد نظر صادر نشده است. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ابتدا از او در مورد دلایل این امر پرسیده.
آنچه که مسلم هستش این یک اقدام تمهیدی است که ریاض داره به کار می‌بنده برای اینکه ضریب امنیت داخلی خودش رو افزایش بده با کاستن و حتی چه بسا ممنوع کردن کلیه پروازهای حج مفرده که ایرانی‌ها در اونجا حضور پیدا نکنن. اون هم به نظر من برمیگرده به تنش بسیار شدیدی که الان بین تهران و ریاض و رقابت منطقه‌ای که بین دو کشور در منطقه حاکم شده ناشی از این مسئله است.
اما آقای علیزاده، به نظر میرسه عدم صدور ویزا برای نزدیک به 50% متقاضیان سفر به حج عمره بیش از اون که یک موضوع کنسولی و مربوط به تعداد کم کارکنان سفارت عربستان در ایران باشه، به روابط میان دو کشور مرتبطه. گویا پس از لغو 3 پرواز از سوی عربستان، ایران میگه شاید پروازهای حجاج پس از 29 اسفند رو کاملا متوقف کنه.
قطعا اینطور هست، چون گمان زنی در تهران این هستش که با توجه به رصد کردن تنشی که روزانه در حال افزایش هست، میگن اگر چنانچه قرار عربستان چنین تصمیمی رو بگیره در نهایت و کلن این پروازها رو ممنوع بکنه، خب ما پیش دستی بکنیم از جهت حفظ آبرو خودمون این اقدام رو بکنیم که کلن مثلا رو متوقفش کنیم چون به هر حال از ناحیه دیگه این را هم باید در نظر داشته باشیم که رفتار ریاض با حجاج ایرانی هم تغییر کرده، انگشت نگاری میکنن، بعضی وقت تماما بازرسی بدنی میکنن، حتی از بانوان ایرانی برخوردهای به هر حال ناپسندی انجام میشه که اینها میتونه دلیل باشه که تهران هم اصلا در اعزام حجاج تجدید نظر کلی بکنه.
آیا علیزاده چه زمینه هایی در حال حاضر ممکنه سبب افزایش تنش میان ایران و عربستان شده باشه؟
اساسا پرونده ایران و عربستان چندین حوزه پرتنش داره. یکیش مسئله هسته‌ای که همون که یادمون هستش در یکی از مذاکرات وزیر خارجه سعودی پرواز مستقیم کردش به ژنو، در هواپیمای داخلی خودش آقای جان کری رفتش باهاشون مذاکره کرد که مثلا آخرین تحولات رو بریف بکنه آقای سعود الفیصل رو. پس بنابراین یکی از موضوعات مهم برای عربستان این هست. اما از اون مهمتر مسئله رقابت منطقه‌ای است که بین تهران و عربستان در حال افزایش هستش. در یمن شاهد هستیم ایران به کمک حوثی‌ها رفته صنعا رو تصرف کردن، عملاً دولتی که مورد حمایت عربستان بود قدرت از دست داده. در عراق میبینیم که کمک نظامی جمهوری اسلامی باعث شده شیعیان هشت شعبی یا همون بسیج مردمی بتونن داعش رو عقب بزنن. در لبنان یکی از حوزه های نفوذ عربستان بوده، همچنین دست ایران در اونجا هستش. بنابراین یکی از خبرهایی که المنار به انتساب از ارتش لبنان اعلان کرده، همین دیروز امروز قرار بوده یک عملیات انفجاری در سفارت ایران در لبنان اتفاق بیفته که نشون که دو ارتش لبنان گفته بود عوامل اون منتصب به سعودی هستند. اینها همه در شرایطی هستش که از اون طرف هم عربستان ادعا میکردش که ایران قصد کشتن سفیر عربستان در ایالات متحده رو داشته. ببین اینها انگشت های اتهامی است که به طرف هم دراز کردن، نشون میده که روابط بسیار پرتنش هستش. در مسئله حج عربستانی اون تمهید رو داره میاندیشه که حضور ایرانی کمتر بشه، خطرات کمتر بشه، و ایران هم متقابلا داره در حیات خلوت عربستان در یمن پا گذاشته. به هر حال اون مسئله جنگ نیابتی که تحلیلگران این توصیف رو میکنن، میگن جنگ نیابتی بین تهران و ریاض برقرار هستش، بعید میدونم که به این زودی ها کمرنگ بشه.
توضیحات حسین علیزاده دیپلمات پیشین رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت. اما سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت 12 ماه مارس، 21 اسفند ماه، روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، در اطلاعیه 11 کشور را دشمن اینترنت نامیده و 9 سایت مسدود شده در این کشورها را انتخاب کرده و سایت‌های جایگزین برای آنها ایجاد کرده است. این سازمان از میان سایت‌های مسدود شده در ایران سایت گویا نیوز را انتخاب کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین در این کارزار که آن را آزادی همایند نامیده، از همه کاربران اینترنت دعوت کرده که فهرست سایت‌ها و آدرس‌های دسترسی به سایت‌های انتخاب شده را بر روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. شیرین فامیلی در مصاحبه با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، از او درباره این کارزار پرسیده. رضا معینی در پاریس:
ما هر سال در روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت اطلاعیه منتشر میکنیم. در طی تقریبا 10 سال گذشته این اطلاعیه به معرفی کشورهای دشمن اینترنت، یعنی کشورهای سرکوبگر آزادی آنلاین و کشورهایی که برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی محدودیت ایجاد میکنند، این کشورها رو معرفی کردیم. امسال گفتیم که و فکر کردیم که میتوان با توجه به امکاناتی که جهان امروز وجود داره این سطح سانسور رو شکست. بنابراین 9 سایت را در 11 کشوری که سانسور می شدن و فیلتراژ می شدن انتخاب کردیم و از طریق فنی با امکاناتی رو که توضیح دادیم بخشی از اون رو همانندسازی و جای دادن آنها در سرورهای پولهای بزرگ اینترنتی امکان دسترسی آزادشون رو در این کشورها مهیا کردیم.
بر اساس اطلاعیه گزارشگران بدون مرز 9 سایت از 11 کشور انتخاب شدند. این کشورها چه ویژگی هایی دارند؟
ایران، کوبا، چین، ویتنام، روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان کشورهایی هستند که بیشترین تعداد سایت های سانسور شده رو در جهان دارند. این کشورها از کشورهای دشمن اینترنت هستند و انتخاب این سایت ها بر مبنای ارائه اطلاع رسانی و نوع سانسوری بوده که حکومت ها علیه آنها استفاده می کردن. تقریبا تمام این سایت ها سال هاست که کار می کنن و به این عنوان مورد سانسور قرار گرفتند.
چطور شد که از میان سایت های ایرانی که در ایران مسدود شدند، سازمان گزارشگران بدون مرز سایت گویا رو انتخاب کرد؟
هر نه سایت سایت های اطلاع رسانی مستقل هستن، هر نه سایت سایت های همه جانبه و بدون در نظر گرفتن این یا آن گرایش به اطلاع رسانی میپردازن. در رابطه با ایران سایت گویا قدیمی ترین سایت فارسی زبانه و به این عنوان یکی از نخستین سایت هایی که در ایران سانسور شده است. این سایت از آغاز دهه 80 تا امروز سانسور بوده و به عنوان مجموعه تولیدات و انتشاری که این سایت ارائه میده برای وضعیت اطلاع رسانی.
آقای معینی، گفتید که گزارشگران بدون مرز هر سال روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت اطلاعیه منتشر میکنه. در یک سال گذشته وضعیت در ایران تغییری داشته؟
نسبت به سال گذشته، یعنی از تاریخ 21 اسفند 1392 تا امروز، بنابر آمارهایی که سازمان ما گردآوری کرده، بیش از 50 شهروند وبنگار در ایران بازداشت شدند که برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به محکومیت‌های از 1 تا 8 سال زندان و گاهی بیشتر محکوم شدند. هم‌اکنون ایران با 27 وبنگار زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان آنلاین در جهان است.
صدای رضا معینی را می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی. و اما هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران که بازی حساس استقلال و نفت هم همین حالا در حال برگزاری شد، در هر لحظه امکان داره که سوت پایانش زده بشه. فریبرز غریب بر روی خط تلفن به شکل زنده همراه ماست. آقای غریب، قبل از اینکه بریم سراغ استقلال نفت، چون هنوز سوت پایان بازی زده نشده، به هر حال 1-0 نفت جلو است، بازی پرسپولیس رو دربارش صحبت بکنیم تا سوت پایان بازی استقلال نفت هم زده بشه. پرسپولیس به نظر میومد که داره بازی رو میبره، به نظر بازی آسونی میومد و شروع خیلی خوبی داشت. نیمه اول هم اونطوری دو تا گل زد، ما گفتیم تا آخر بازی 6 تا میزنه. چی شد آقای غریب اضافه دو تا خورد؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان. بله، پرسپولیس بازی 2-0 بردن 2-2 کرد از یکی از تیمای فانوس به دست ته جدول. آقای حسینی، یه نکته هست تو این فوتبال که فوتبال رو بیرحم کرده. امید آلیشا که روی نیمکت ذخیره ها نشسته بود و از اول تو بازی نبود، بعد از اینکه گابریل بازیکن خارجی پرسپولیس مصدوم شد اومد به بازی. همین آلیشا که اومد به بازی رو نیمکت بود و قرار نبود از اول بازی کنه، یه گل زد و یه گل ساخت، نقش تعیین کننده ای داشت. پرسپولیسیا در غیاب چند تا بازیکن اصلیشون از جمله محمد نوری کاپیتان خودشون خوب دوام آوردن تا دقیقه 90. اما این بازی حواشی داشت که بعد از بازی بهش پرداختن. بیشتر خبرگزاری ها شلوغکاری بوده، سنگ پرتاب بوده، تیراهن پرتاب تو زمین بوده و خیلی از این چیزا. اما پرسپولیس هنوز به نظر من درخشان با این داشته های خوبی که داره، حمید درخشان، نتونسته تیم رو به یه انسجام تاکتیکی برسونه مثل اون دوتا بازی که تو لیگ قهرمانان کرد. البته امروز همونجوری که شما اشاره کردی برای دقایقی خوب بود، اما نتونست اون داشته شو. به نظر من یه تعویض کافی بود که جلوی نفتی که نفت مچه سلیمان دقیقه 57-8 ده نفره شده بود آقای حسینی، یه تعویض تدافعی بعد میکرد تو 5-6 دقیقه آخر، نفتی ها سرپا حمله بودند و بازی رو در می آورد.
حالا بازم همچنان قبل از نفت و استقلال بخوایم صحبت بکنیم، نفت تهران البته، یه اشاره بکنید به بازی تراکتور سازی و راهن، گسترش و فولاد هم که فولاد رو برد و اون دوتا نتیجه رو برامون بگیم. بله
بله، امروز روز تبریزی ها بود. تراکتور سازی تونست 3 تا بزنه تو تهران به راه آهن. قبل از این بازی بدون اشاره به این بازی نفت و استقلال، الان تراکتور 44 امتیازی اول جدوله و تیم بسترش فولاد هم 3-1 فولاد خوزستان رو تو تبریز شکست. فولاد خوزستان یکی از تیم‌های مدعیه و الان هم این بازی در جریان است، دقایق آخره، تو وقت اضافه هست. اگر همین نتیجه آقای حسینی تموم بشه، من فکر میکنم که نفت بیاد صدر جدول.
بله، نفت فاصلش 4 امتیازی میشه با استقلال و 45 امتیازی میشه اگر که موفق بشه استقلال رو ببره. بازی نفت تهران و استقلال در این 90 دقیقه چطور گذشت و چه چیز نکات مهمی داشت که برامون بگید آقای غریب؟
آقای حسینی، حساسیت این بازی باعث شده بود که از نظر تاکتیکی و فنی نیمه اول چنگی به دل نزنه. تماشاگران استقبال خوبی نکرده بودن. دو تا تیم صدر جدولی بودن. به هر حال نفت یه تیم جوان فوتبال رو زمین بازی میکنه. استقلال هم از نظر حیثیتی براش خیلی مهمه که این بازی رو نبازه که تا الان تا دقیقه 92 دو دقیقه وقت اضافه هم باخته. ولی این 10 دقیقه بازی، دقیقه 58 پنالتی رو خراب کرد پادوانی، بازیکن خارجی نفت. همین بازیکنی که پنالتی خراب کرده بود، دقیقه 80 از روی ضربه کرنر با ضربه سر یه گل زیبا زد به استقلال. الان هم ثانیه های پایانی، من فکر میکنم که استقلالیان دارن به آب و آتیش میدن که حداقل این بازی رو نبازن. اما این 10 دقیقه آخر که نتیجه رقم خورده، هر دو تیم دارن خوب بازی میکنن، یعنی البته تاکتیک فراموش شده و هر دو تیم احساسی دارن خوب بازی میکنن.
بله دقیقه 93 هست، هنوز سوت زده نشده و یکیش نفت جلو است. ممنونم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 19:30، بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو دارید میشنوید و در این بخش میتونید یکی از برنامه هفتگی رادیو فردا رو بشنوید. بالاخره سوت پایان بازی نفت تهران و استقلال تهران هم به صدا در اومد و نفت موفق شد یکیش استقلال رو شکست بده و به صدر جدول بره. تراکتور سازی الان دوم هست و استقلال سوم. مهتاب وحدی راد در استودیوی خبر به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده و بعدش بریم سراغ یکی از برنامه هفتگی.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تاکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفتند که توافق جامعه هسته‌ای با ایران میتواند از طرف رئیس جمهوری آینده آن کشور لغو شود. آقای خامنه‌ای در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را افرادی خوب، امین و دلسوز خواند که برای صلح کشور تلاش می‌کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هیئتی را مأمور تحقیق درباره حادثه حمله به علی مطهری در شیراز کرد. در جلسه صبح پنجشنبه در وزارت کشور قرار شد هیئتی 4 نفره پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت وزارت کشور ارائه کند. استاندار فارس که روز گذشته به تهران احضار شده بود به عنوان مسئول پیگیری این حادثه و معرفی عاملان آن به مراجع قضایی تعیین شده. خودروی علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که روز دوشنبه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز از فرودگاه عازم دانشگاه بود مورد حمله عده‌ای لباس شخصی قرار گرفت و آقای مطهری پس از چند ساعت به تهران بازگشت. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت سال گذشته دست کم 753 نفر در ایران اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام‌ها در 12 سال گذشته بوده است. او همچنین خواستار آزادی 30 روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی از زندان شد. به گزارش های خبرگزاری رویترز، احمد شهید هنگام تقدیم گزارش 81 صفحه‌ای خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت تغییر قوانین و سیاست‌هایی که ناقض حقوق و موازین پذیرفته شده بین المللی هستند باید در اولویت قرار گیرند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که برای مقابله با سانسور دسترسی به 9 وبسایت خبری در چندین کشور از جمله ایران را امکان پذیر می‌کند. در بیانیه این سازمان گفته شده که چندین وبسایت خبری در چین، روسیه، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد وبسایت‌های جایگزین به مدت چند ماه در دسترس کاربران خواهد بود. در بیانیه گزارشگران بدون مرز از وبسایت خبری گویا نیوز به عنوان سایتی که در ایران قابل دسترسی خواهد بود نام برده شده است.
ممنونم. تا این خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به یکی از برنامه هفتگی. مانند هر پنج شنبه میتونیم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشیم که به خبرهای سینمایی اختصاص داره. همکارم بابک غفوری آذر این برنامه رو تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی صحنه رو میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا همراه باشید.
سینمای ایران.
سرانجام پس از فراز و نشیب‌های بسیار، اسامی 5 فیلم نهایی اکران نوروزی سینماهای ایران در کنار چند فیلم که در گروه هنر و تجربه بر پرده سینماها خواهند رفت مشخص شد. با اینکه هفته گذشته شورای صنفی نمایش نام 4 فیلم اصلی این اکران را اعلام کرده بود، اما اعلام نام فیلم پنجم به تعویق افتاده بود. حالا مشخص شده فیلم روباه ساخته تازه بهروز افخمی، فیلمی که داستانی درباره جاسوسی و خرابکاری عوامل اسرائیل در ایران دارد، پنجمین فیلم اکران نوروزی است. این فیلم یک هفته دیرتر از سایر فیلم‌های نوروزی قرار است اکران شود و به گفته تهیه کننده‌اش تغییراتی نسبت به نسخه نمایش داده شده در جشنواره داشته است.
من عجله دارم. 100 تومن بهت میدم اگر 10 دقیقه منو برسونی تشویش.
10 دقیقه؟
50 تومن هم بالا میدم اگر زودتر برسی.
نمی‌ترسی؟
امتحان کن.
آره مواظب باش نیفتی.
دفعه اولم که نیست.
عجله کار شیطونه، صفرش.
از میان دیگر فیلم‌های اکران نوروزی در هفته گذشته، سازندگان فیلم استراحت مطلق خبر دادند که برای گرفتن پروانه نمایش فیلمشان مجبور به اعلام زن و شوهر واقعی بودن بازیگران شخصیت‌های اصلی فیلمشان در تیتراژ شدند. رضا عطاران و فریده فرامرزی، بازیگران این فیلم، در دنیای واقعی هم همسر یکدیگر هستند و گفته شده به دلیل نمایش تماس‌های فیزیکی آنها در فیلم، با شرط اعلام رابطه شرعی میان آنها پروانه نمایش صادر شده است. فیلم استراحت مطلق ساخته تازه عبدالرضا کاهانی به دلیل اعمال اصلاحی‌های زیاد بر آن امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را پیدا نکرده بود.
رفته یه جایی یه قری داده، یه قری کرده، یکی خوشش اومده یه پولی داده. اون موهای تو قشنگه، اون خوبه، من به چیزی میگم، منم دوست دارم ریشم بذارم بلند شه.
از دیگر فیلم‌های اکران نوروزی، فیلم ایران برگر ساخته مسعود جعفری جوزانی است که مضمونی طنزآمیز درباره برگزاری یک انتخابات در روستایی در ایران دارد. این فیلم تازه‌ترین ساخته سازنده‌اش پس از سال‌ها دوری از سینما محسوب می‌شود.
من جنگ درست کنم.
جنگ امروز جنگ انتخابات.
این روز روشناش تقلب شده.
جینکش قبرش تو
دیم بچه هایی برای اشاق
اکسا ننه منه هشید فسمون.
روز دوشنبه مراسمی نیز به مناسبت آغاز اکران نوروزی در تهران با حضور رئیس سازمان سینمایی برگزار شد. در این مراسم حجت الله ایوبی با ستایش از سینماگران ایرانی گفت با وجود اتفاقات بد در سال گذشته، انتظار دارد سال خوبی پیش روی سینمای ایران باشد. دو روز قبل از این اظهارات، آقای ایوبی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از اقدامات کسانی که آنها را بولتن نویسان خوانده بود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته بود به مطالب این بولتنها اعتماد نکنند. و همچنین با انتقاد شدید از عملکرد مدیران سینمایی دولت محمود احمدی نژاد گفته بود تسلیم گروه‌های فشار نمی‌شود. لحن صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی ایران در هفته‌های اخیر پس از برگزاری جشنواره فیلم فجر تندتر از گذشته شده است. در اکران سینماها، در حالی که به سنت هر ساله در این مقطع زمانی از سال فروش فیلم‌ها کاهش پیدا می‌کند، فیلم لامپ صد پرفروش‌ترین فیلم است و توانسته مجموع فروشش را به نزدیک به 450 میلیون تومان برساند. در گروه هنر و تجربه هم چند فیلم نمایش داده نشده سال‌های اخیر بر پرده رفته. از جمله فیلم تمشک ساخته سامان سالور که موضوعی درباره رحم اجاره‌ای دارد و نیکی کریمی و مهدی پاکدل از جمله بازیگرانش هستند.
حمید آشنا 39 ساله متولد تهران. این حرف چیزی رو یادت نمیندازه؟
چرا یادم؟
چرا دفعه اینجوری بی‌خبر؟ در تو دور دیگه.
خوب کاری کرد شماره من ندادید.
مسئولان گروه هنر و تجربه در همین حال رقمی از فروش فیلم‌های بنامش درآمده در این گروه را در سال جاری اعلام کردند که بر مبنای آن مجموع فروش 13 فیلم به نمایش درآمده در این گروه بیش از 800 میلیون تومان بوده و در میان آنها فیلم ماهی و گربه با فروشی در حدود 470 میلیون تومان پرفروش‌ترین فیلم بوده است.
سینمای جهان.
چپی تازه ترین فیلم نیل بلومکمپ، نویسنده و کارگردان اهل آفریقای جنوبی و سازنده فیلم هایی چون الیزیم و منطقه نو، این هفته در یکی از هفته‌های کم استقبال سینماهای آمریکای شمالی با تنها 13 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شد. داستان چپی در آینده‌ای رخ می‌دهد که نیروهای پلیس رباتیک به طور چشمگیری باعث کاهش نرخ جرم و جنایت شدند، اما استبداد بی حد و حصر این قوای ماشینی مردم را وادار به مبارزه کرده و این وظیفه بر عهده یکی از ربات‌های پلیس به نام چپی افتاده است.
We have a robot that is operated by a thinking human being.
We don't want this.
It's expensive, it's big, and it's ugly.
The scouts are a huge success. Stop worrying about these pet projects.
I think I've cracked it. This is a new kind of life, a new step in evolution.
فیلم فوکوس با بازی ویل اسمیت که هفته پیش صدرنشین جدول بود، این هفته با 46% کاهش فروش حدود 10 میلیون دلار فروش کرد و در ردیف دوم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این فیلم 34.5 میلیون دلار شده و این گمانه را تقویت کرده که احتمالاً شاهد یک فیلم ناموفق دیگر در کارنامه ویل اسمیت خواهیم بود.
You hitting that?
I'm right here.
No, Farhad, I'm not hitting that.
You should hit that. When the
rimba rhythm starts. کمدی درام دومین بهترین هتل عجیب غریب ماری گولد به کارگردانی جان مدن تازه وارد جدول اکران این هفته بود که با 8.5 میلیون دلار فروش در ردیه سوم قرار گرفت. داستان این فیلم که ادامه فیلم موفق بهترین هتل عجیب غریب ماری گولد محسوب می شود، 8 ماه پس از وقایع فیلم اول روی می دهد، زمانی که سانی صاحب جوان هتل ماری گولد همزمان با آماده شدن برای ازدواج به دنبال افتتاح هتل دیگری در هند است. ریچارد گیر به جمع بازیگران قسمت اول از جمله جودی دنچ و مگی اسمیت اضافه شده است. استقبال منتقدان از این قسمت هم به اندازه قسمت قبلی قابل قبول بوده است.
Ladies and gentlemen, let us travel to the new jewel in my crown, the pearl in my oyster, the second best exotic marigold hotel.
Don't knock 'em dead.
Yes, my lord.
از دیگر فیلم‌های جدیدی که این هفته در آمریکای شمالی اکران شدن، کمدی کار ناتمام بود که فروشش یک شکست مطلق برای بازیگرش وینس وان بود. تنها 4,800,000 فروش این فیلم بود تا عنوان کمترین فروش افتتاحیه فیلمی از وینس وان ثبت شد.
One year ago, the next day I started my own company. I only have 2 employees. One's too old and one's too young.
I've never been on a business trip before. I'm pretty jacked.
Can you not say your whole name today? Because the client can lose focus.
Hello, I'm Mike Pancake.
What was your last name?
در مجموع هالیوود یک هفته ناامید کننده را پشت سر گذاشت. مجموع فروش فیلم‌ها در مقایسه با سال گذشته در چنین هفته‌ای 35% کمتر بود. با این همه به لطف فروش فوق‌العاده فیلم تک تیرانداز آمریکایی از ابتدای سال 2015 تا کنون، مجموع فروش بلیط‌ها در آمریکای شمالی حدود 5% بیشتر از زمان مشابه در سال 2014 بوده است.
تئاتر
در ادامه توقف اجرای نمایش‌های بر صحنه در ایران، این هفته مسئولان تماشاخانه ایران شهر از اجرای نمایش پاییز به کارگردانی نادر برهانی مرند جلوگیری کردند. مسئولان این تماشاخانه شناخته شده تهران گفتند این نمایش با دستور مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان و به دلیل آنچه استفاده از الفاظ مغایر با شئون اسلامی خوانده شده توقیف شده است. مدیرعامل خانه هنرمندان هم در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا علت این تصمیم را توجه نکردن عوامل نمایش به تذکرات قبلی برای اصلاح برخی دیالوگ‌های یکی از بازیگران این نمایش عنوان کرده است. نمایش پاییز از چند هفته پیش در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته بود و در آن امیر جعفری، ناهید مسلمی، احمد کاوری، ستاره پسیانی و بهرام افشاری بازی می‌کردند. نمایش پاییز مضمونی اجتماعی درباره سرنوشت متفاوت دو برادر پس از جنگ ایران و عراق دارد و پیشتر هم در سال 1381 اجرا شده بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.